بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از شکر درس هشتم با عرض این مطلب که موجودات کل نظام هستی به هم دیگر ارتباط دارن، در نحوه ارتباط صحبت میان میاد که کیفیت ارتباط موجودات با هم دیگر چگونه است. اگر کسی اصل ارتباط رو نپذیرد، اون بحث دیگری است. اما اگر اصل ارتباط پذیرفته شد، اهلاً در کیفیت ارتباط موجودات بحث میان میاد. در نحوه ارتباط هم باید انهای گوناگون ارتباطات رو بررسی کرد. گاهی می شود اجزای صنایع با همدیگر مرتبطند و گاهی ارتباط به نحو اجزای طبایع هست. اجزای طبایع هم باز در صفحه 20 می فرمان به این که اون هم باز می شود بیش از یک قسم تصور داشته باشد. بدن انسان جزء طبیعت هاست، بدن حیوان و جسم نباتات و درختان و گیاهان جزء طبایع هست و این اجسام طبیعی اجزایشون طوری با هم دیگر ارتباط دارن که باز در اجزای طبیعی بعضی از مرکبات دیگر ارتباطشون طور دیگری است. مثلا یک آب هم بازم یک مرکب طبیعی است و همچنین مرکبات طبیعی که شالا در ابتدای جلد سوم بیشتر خونده میشن. الان راجع به آب میبینید که ترکیبی یافته است از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن. با این هم یک نحوه ترکیب طبیعی است که این ترکیب را خود متن طبیعت انجام میدهد. حالا ببینیم که آیا ارتباط موجودات با هم دیگر به نحوه ارتباط اجزای صنایع هست یا به نحوه ارتباط اجزای طبایع، یا نحوه ارتباط غیر از این دو گونه ارتباط. حالا انگیزه هر این بحث برای اون است که در مراحل بعدی خیلی این بحث کار میاد و به عنوان مبنای میشود برای بسیاری از امور اخلاقی، مزاجها، حالات گوناگون افراد، اشخاص و برای دخالت مناسبات مکانی و زمانی بر روح انسان در مسائل گوناگون علمی و معنوی که حالا چه نحوه ارتباط بین جان انسان و شخص انسان و بدن او با عالم هست که در ادعیه این همه مسئله زمان مثلا مراعات شد، یا در اعمال عبادی مناسبات زمانیه به کار گرفته شد، روزه ماه مبارک رمضان مثلا واجب شده، چرا اون ماه، ماهای دیگر چرا مثلا واجب نشد، و یا اینکه فرض حج چرا باید در یک مکان خاصی انجام بگیرد. این نحوه ارتباط عبادت انسان به عنوان یکی از موجودات با این مکان و با این موجود در نظام هستی چگونه است؟ یا حالاتی که معمولاً افراد گوناگون انسان در ارتباط با زمان و مکان دارند، مثلا میبینید که برای اکثری افراد انسان شب اگر بخواهم خلوت داشته باشم بهتر تا روز، مگر کسانی که اول وقت بشوند و اول زمان بشوند، پدر زمان و مکان بشوند، که دیگه روزشون هم مثل شبشون در حضور تام باشه، و مسائل گوناگونی که در احکام شرعی پیش میان در دعاها. شبان روز 5 نماز داریم که در 3 به صورت اشتراکی و در 5 به صورت اختصاصی خونده می شود. این نحوه ارتباط این عبادت با انسان و با کار انسان، با روح انسان چگونه است؟ و بالاخره باید یک نحوه ارتباط باشه، مناسبت باشه که تا این دستورات دینی پیاده بشه. اینها خب یکی از اسرارشون این است که انسان یک موجودی گسیخته در این نظام هستی از دیگر موجودات نیست. تا در نشأه طبیعت است و هر حال هم از جنبه زمانی با عالم مرتبط است، هم از جنبه مکانی مرتبط است و جسم او به عنوان یکی از اجزاء عالم ماده است و قوه خیال او به عنوان عضوی و جزئی از اجزاء عالم مثال است و عقل او به عنوان جزئی از اجزاء عالم عقل است و مرتبه الهیت او هم که یک موجودی است که ذات او مندک و مندرج در ذات حق است. اوصاف او با اوصاف عالم هماهنگ، افعال او با افعال نظام هستی ارتباط داره، چه اینکه ذات او و وجود او هم با ذات عالم و وجود عالم ارتباط داره. هیچ کس و هیچ موجودی و هیچ شیئی نمیتواند ادعا کند که نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال با عالم ارتباط ندارد. او که بیرون از مجموعه نظام هستی نیست. درس کردیم اون اصل ارتباط است که برای همه مشهود، کسی نمیتونه او رو نفی. خب حالا اینجور که ما با عالم ارتباط داریم، طوری که تمام اعمال عبادی ما و مسائل دیگر دینی ما با نظام هستی مرتبط شد، این دلیل هم نیست که قرآن ما رو به تفکر در نظام هستی وامی دارد که حتما اهل تعقل باشیم و دائما عالم رو به عنوان یک کتاب وجودی ورق ورق کنیم و کلمات عالم رو و اسرار وجودی عالم رو زیر رو کنیم و سر خودتون رو هم بفهمید. خب بعد با دید که این نحوه ارتباط به چه نحوه همونجوری که در صفحه 20 مثال میزنن از باب تفسیر ارتباطات، آیا همانند این که یه سیلی آمده و درختی را از دامنه کوه حرکت داد و آورد در دره بین دو طرف دره قرار داد که یه پلی شد بین این طرف و بین اون طرف ناخودآگاه، آیا اجزای عالم اینجوری با هم ارتباط دارن؟ که بعضی از صاحب نظران مثل طایفه تابع ذی مهراتی است که از دانشمندان قبل از میلاد جناب مسیح است همین رو گفتن مثلا که در ابتدا عالم به صورت ذرات ریز اجسام نظام هستی به صورت ذرات ریزی در هوا پراکنده بود و این ذرات ریز هم نه از جنبه عدد متناهی هستند که بگیم چند تا چند هزار تا چند میلیون چند میلیارد و نه از جنبه مکان متناهی هستند بگیم تا کجا این ذرات ریز بودن که در یک فضای بی نهایتی این ذرات ریز بودن که در نهج البلاغه از تعمیر سلام الله علیه از این فرمایش زیمیقراتیسی ها که تعبیر به مادیون مثلا می شود تعبیر می فرمایند اصول ازلیه. از اینا همینجور در هوا پراکنده بودن ذرات ریز، من ذرات ریزی که هرگز قابل دیگه تجزیه نبودن از بس که کوچیک بودن و از بس که سفتن. انشاءالله درس 37 به بعد میخونیم. بعد ناخودآگاه اینا به هم دیگر تصادم کردن، این ذرات پراکنده در هوا به هم دیگر برخورد کردن، از هم جدا شدن تا اینکه اتفاق افتاد که در یکی از این تصادم‌ها حالا نحوه این اجزاء ریز چگونه هست اونجا حرفشو میزنن که بعضی ها مخمسی شکل بودن، بعضی ها مسدسی بودن، بعضی ها عناصر آبی بودن، بعضی ها عناصر خاکی بودن، هوایی بودن. اینا کوپه به کوپه با هم دیگر تشکیل شدن، جمع شدن، تصادم پیدا کردن تا اینکه ابتدای عالم به وجود آمد و ناخودآگاه هم عالم به این صورت در آمد. هیچ کس اینا میگنه، هیچ کس نمیتوند ادعا بکند که ابتدای شکل عالم یک برنامه حساب شده و یک نظم طبیعی داشت، بلکه اتفاق افتاد این اجزاء ریز سفت سخت که قابل تجزیه و شکستن نبودن به نام اتم، این اتم ها با هم دیگر جمع شدن و البته تصادمشون، تجاذبشون بر اساس اون اشکال و صوری بود که در اونها بود. مثلا بعضی از این اتم ها با هم دیگر جمع شدن و فلان کره رو تشکیل دادن که کره آتشی، بعضی از این اتم ها جمع شدن کره زمین رو تشکیل دادن که کره آبه، بعضی از اتم ها جمع شدن آب رو تشکیل دادن، بعضی هم هوا رو تشکیل دادن. بعد خواه همینجور اتفاقی است دیگه، یعنی نحوه ارتباط به این صورت برقرار میشه. خب این فرمایش مثل این است که یک کسی بگوید سیلی راه افتاد، یه درختی را از دامنه کوهی برکن و آورد در ته دره و بین دو طرف دره این درخت بین دو تا سنگ گیر کرده و پلی ایجاد شد، پل ارتباطی بین دو طرف دره که الان شخص از این طرف به اون طرف دیگر میره. این هم یک نحوه ارتباطی است، یک کسی اینجوری ترسیم میکنه، اما واقعا اینجور عالم به هم مرتبط است. بعد اونها هم باز تازه دو گروه شدن، بعضی ها گفتن که راجع به اون ارتباط اولیه و ترکیب اولیه یه علت و عواملی بود، بعدها که مرکبات به وجود آوردن دیگه علل و عوامل نیست. بعضی هم مثل همین زیمیقراتیسی ها میکنم که اوائل اتفاقی بود ولی خب بعدها دیگه نظم پیدا کرد، بعدها دیگه حیوانات پیدا شدن، معدنی ها پیدا شدن، انسان ها پیدا شدن، جمادات و نباتات پیدا شدن، دیگه از این به بعد تو محدوده داخلی عالم این از مترتیبی هست که همیشه حیوان از حیوان زاییده می شود یا از تخم او بر می خیزد و درخت ها هم از هسته های هم دیگر بر می خیزند و انسان هم از نطفه بر می خیزد و آکده یا از این به بعد شده یک ارتباط منظمی. اما اول چجور شد یک دفعه اینجور ارتباط برقرار شده؟ دیگه به صورت اتفاق بود، کسی اینجوری هم میگوید. این در اصل مبدأ نظام هستی. حالا این فرمایش اینها منتها بعدها، حالا الان در محدوده داخلی نظام عالم باز تعبیر میکنم که ارتباطشون یک ارتباط علمی و معلولی هست از اون به بعد، به غیر از اون وهله اول. خب واقعا آیا عالم اینجوری به همین صورت اجزای پراکنده ریزی به هم دیگر ارتباط برقرار کردن و عالم تشکیل شد؟ یه عالمی که هر گوشش آدم رو دچار حیرت میکند در مقامات علمی و هر کسی اگر بخواهد شبان روز در نظام هستی متحیرانه به عالم نگاه بکند و هر کلمه وجودی که بنگرد این تحیر برای او پیش میاد و عالم به این عظمت در ابتدا مثلا اتفاق افتاد که این اجزا با هم دیگر جمع شدن و فرمایشات این طوری که پیاده میشه. مگر این که حرفشون یه سری داشته باشد، یه لمی داشته باشد که انسان از اون سر حرف اینها باید سر در بیارد که منظورشون چیه. الان اینه که آیا ارتباط به این نحوه یا نحوه ارتباط عالم رو با طور دیگری ترسیم کرد. عبارات رو باز نگاه فرمایید در صفحه 20. بفرمان به کاوش دیگر پیوستگی اجزای صنایع با پیوستگی اجزای طبایع فرق دارند. این را داشته باشید که در مورد صنایع کلمه اجزا به کار رفت و در مورد طبایع کلمه اعضا به کار رفت. اگر به توسعه در تعبیر شما الان بفرمایید که چرخ ماشین عضوی است از اعضای ماشین، این بحث دیگری است. اما وقتی میرسید به بدن انسان میگید دست عضوی از اعضاست، چشم عضوی از اعضاست. اما وقتی راجع به صنایع میرسید مثل ماشین، فرش و ساختمان و امثال اینها که میگویید مثلا این ستون جزئی از اجزای این ساختمان است. حالا فرق بین به اصطلاح صنعت و بین طبیعت چیست؟ دیگه بحث مزاج مطرح می شود، بحث نفس مطرح می شود که مربوط به جلد سوم، اونجا بیشتر تحلیل می شود، یا اواخر جلد دوم که راجع به جسمیت جانوران و جسمیت غیر جانوران بحث که می شود اونجا بیشتر روشن می شود. باز در طبایع که کاوش کنیم اعضای برخی از اونها رو طوری وابسته به هم میبینیم چون اعضای انسان و حیوان و نبات، و اعضای برخی دیگر رو طور دیگر وابسته به هم میبینیم چون آب که مرکب از دو جز، جز به نام اکسیژن و هیدروژن است. اینه که در باره بودهای به هم پیوسته تا اندازی کاوش کردیم و دیدیم که برخی ها چون پاره های یک خانه و خیمه به هم پیوسته است و برخی ها مانند اندام های پیکر یک آدم و دیگری بسان پاره های یک درخت و برخی چون بخش های آخشیک آب، عنصر آب. در باره سرای هستی که ما خود بخشی از آنیم چه باید گفت؟ آیا این همه هستی های بیشمار را که میبینیم از هم گسیختن یا با هم پیوستن؟ به بیان زبان دیگر گوییم همچنان که سیگی از بالای کوی سرازیر شد که درختی رو از جایش برکند و اون درخت در میان دو سنگ گیر کرد و همانند پلی میان اون دو سنگ به ما که اون دو سنگ و این تنه درخت از این روی با یک دیگر خواه نخواه پیوستگی یافتن، باید بگوییم که پیوستگی این همه هستی ها با یک دیگر بدین سانند، یا هیچ پیوستگی در اونها نیست، یا پیوستگی به صورت دیگر دارن. اکنون ببینیم با هم پیوستگی دارن یا نه. یک نحو پیوستگی ظاهری عرض کردیم که بین مجموعه عالم انسان در همون شد اولین وهله قبول بکند و تسلیم بکند بشود که هست. مثل این که الان همین تعبیر می فرمان، اگر واقعا هوا هوا نباشد چیزی از زمین می روید، اگر آفتاب نباشه، ماه نباشه، ستاره بن نباشه، چیزی از زمین می روید که می بینیم نیست. آیا اگر هوا زمین رو فرا نگرفته باشد زمین رستنی خواهد داشت؟ و اگر رستنی نباشد انسان یا جانوری در خشکی تواند بود؟ و یا اگر هوا نباشد با چشم پوشی از رستنی ها انسان و جانوران و صحرای و دریایی می توانند به وجود آیند؟ و اگر هوا باشد و آب نباشد می شود زمین آباد شود و کسی در آن زیست کند؟ و اگر خاک نباشد ممکن است و اگر خورشید نتابد رستنی قایم داشت و کسی یا چیزی می تواند بروید و بالیدن گیرد؟ الان می بینیم که این نحوه ارتباط رو همه دیگه تصدیق می کنند، ارتباط هست. منتها عرض کردم باز راجع به خیلی کیفیت ارتباط بحث کرد. اگر ماه نباشد آیا چرخ زندگی وا نمی ایستد؟ همانطور که پیدایش جزر و مد دریاها به ماه بستگی دارد، شاید پرتو ماه در نظام طبیعت زمین ما و زندگی در زمین ما بستگی داشته باشد که اگر چهره های گوناگون ما از هلال تا بحر، هلال دیگه شب اول ماه میشه که کالعرجون قدیم میشه، درخت خرما بعضی از این شاخه‌هایشون که بار میارن چون شاخه خیلی سنگین میشه این شاخه میشکنه، بعد موقعی که میخواهن خرما رو بچینن این شاخه رو تا مثلا یک وجب دو وجب به درخت مونده قطع میارن، نه اینکه این شاخه به این صورت قوس گرفته افتاده سرش به پایین، اون انتهای شاخه به صورت هلال در میاد. بعد وقتی که این شاخه خرما رو چیدن اون یه تیکه شاخه انتهاییش میمونه تا یه مدتی که یواش یواش رو به خشکی میره و به صورت قوس در میاد، اون تعبیر میشه به ارجون قدیم که لیف خرما هست، شاخه اتصالیه به درخت. شب اول ماه، ماه به اون صورت کل ارجون قدیم است. خب این چه ارتباطی هست که حتی با ما در شهر مقدس فرمودن که سعی کنید اول ماه را خودتون بروید با چشم خودتون ببینید، چقدر تأثیر داره بر جان شخص، اصلا انسان حال هوای دیگری پیدا. مثل این که در مورد آفتاب هم همین فرمایش هست، مثلا صبح ها قدم بزنید به سوی طلوع آفتاب در بیاید جلو برنید، اما غروب وقتی میخواید قدم بزنید پشت به آفتاب کنید قدم بزنید، چون صبح آفتاب جوان هست تازه دارد طلوع میکنه، لذت دیگری و حساب دیگری دارد و حقیقت هم این طوری است. بعد از ظهر دیگه آفتاب پیر است، از پیری رو نکنید، از پیری پشت کنید و تأثیر آفتاب اصلا کرده است. صبح تا به ظهر آفتاب وقتی میتابد تأثیرش خوشتر است، بعد از ظهر دیگه آفتاب در حال تنزل هست، صبح تا به ظهر چون در حال ترفع هست، میبینید تمام موجودات همه یه حال خاصی دارن. بعد از ظهر که آفتاب دارد میفتد، افت میکند، تنزل پیدا میکند، اون خوشی رو ندارد. ولذا فرمودن خونه ها رو که میسازید سعی کنید به طرف آفتاب بسازید، به تعبیر متعارف مردمی ما به طرف آفتاب در آمدن بسازید، که صبح تا ظهر این آفتاب دارد ترفع پیدا میکند، تو منزل بتابد، نه به طرف جنوب یا غرب ساخته بشود که صبح تا ظهر آفتاب نداشته باشه و بعد از ظهر که آفتاب در حال پیری مثلا بتابد. یا چشمه هایی که نور آفتاب صبح تا ظهر بر اون چشمه ها میتابد، اونها از جنبه آب یک لطافت و یک لذت دیگری دارند، غیر از اون که بعد از ظهر بخواهد نور آفتاب بر چشمه بتابد. حالا شبیه بحثایی که در دروس هیئت مطرح شده که چشمه هایی که از جنوب به طرف شمال در جریان هستند، چون باد شمال رو میخورن خب خوبه، بهترن از چشمهایی که از شمال به طرف جنوب در حرکتن و باد جنوبی رو میخورن، و از این بهتر چشمهایی که از غرب میجوشن به طرف شرق میروند، هم آفتاب را که صبح طلوع میکند این چشمها دارن، و هم چون در مقابل مشرق هستند باد مشرق اینها رو میخورد و باد مشرق بهترین باد است در اقسام چهارگانه بادها، که باد مشرق داریم به نام باد صفا و باد مغرب داریم به نام باد دبور و باد جنوب داریم که باد جنوبی مطرح است و شمال هم که باد شمالی مطرح است، اسمشون همین دوست. و اینا چه نحوه ارتباطیست در نظام هست و چجور هم در زندگی بشر در مزاج تأثیر دارن. یه درخت رو میبینید که به هر حال این درخت دو جور آفتاب خوری داره، یه قسمتش به طرف مشرق هست که صبح که آفتاب در میاد اون قسمت را میتابد، بعد از ظهر اون قسمت طرف مغرب و آفتاب گیر میشود مشرق به سایه میفتد. بعد میبینید که میوه درخت نسبت به صبح که آفتاب میگیرد با همین میوه درخت که در قسمت بعد از ظهر آفتاب میتابد با هم دیگر متفاوت هست. خب اینجور نظام هستی با هم ارتباط اینطوری دارند، تأثیر تأثیراتی که اینها برداشتنی نیست. خب البته انسان امور طبیعی رو، علومی که مربوط به تجربه است یا مربوط به طبیعیات است، اینها را همیشه فرا گرفتن چیز بسیار خوبی است. دسته ها در دروس شریف هیئت از این مباحث فراوان مطرح فرمود. یا با این که الان زمین تقریبا در این ربع مسکونی که آفتاب دارد میتابد شبیه هم است، ولی با این حال میبینید که اقالیم هفتگانه، اقلیم‌های هفتگانه زمین هر کدومشون مزاج‌های گوناگون دارن، که مثلا ما الان در اقلیم چهارمیم که جزء معتدل‌ترین اقالیم است. بافت ما، صورت ما، رنگ ما، پوست ما، طعم ما، بوی ما یک نحوه است. از بندگان خدای مثلا در اقلیم اولن یا در اقلیم هفتمن، یا به نحو متعارف از این اقالیم هفتگانه که متعارف است بیرونن، شبیه افرادی که فرض در قطب مثلا احیانن یا نزدیکای قطب مشغول زندگی هستن، اونها میبینید که اصلا شکل انسانی در رفتن آدم نیمونه، تقریبا بیشتر شکلشون بافتشون شبیه حیواناته، خب اینها همه چقدر تأثیرات دارد. در نحوه تابیدن آفتاب در خط استوا تقریبا مستقیم میتابد، به غیر از خط استوا گهگاهی مستقیم است، گهگاهی مبرب است و تابیدن ها گوناگون. موقعی که سه تا فصل بهار آفتاب دارد از خط استوا به سوی ما میآید، ببینیم که هوا یک نحوه اعتدال خوشی هم داره، تمام درختان همه دارن یواش یواش سرسبز میشن، هوا حالت اعتدال داره تا آخر خرداد ما. اول تیر دیگه نهایت دوری آفتاب از معدل و نهار خط استواست و نزدیکترین نقطه آفتاب هست به ما. با این حال می‌بینیم از اول تیر به بعد دارد بر می‌گردد به سوی خط استوا. از ما هر روز به روز در وقت اذان ظهر آفتاب دیرتر می‌شود، فاصله‌اش بیشتر میشه، هوا گرمتر میشه، حالت تابستونی می‌گیره، تراکم گرما شدیدتر می‌شود. با اینکه می‌آمد معتدل بود و الان که دارد می‌رود به خط استوا، باز می‌بینیم که شدت گرما پیش آمده و همه اینها هم یک نحوه تأثیر تأثیراتی روی کره زمین دارد که در یه حال دیگرش نداره. بعد اول پاییز میرسد به خط استوا، دوباره از اول پاییز میرود به سوی جنوب سه ماه تا برود رأس الجد، اون نهایت دوریش اولین روز زمستان است به ما. یعنی شاخص بکارید این چهار روز اول بهار و اول تابستان و اول پاییز و اول زمستان رو با هم دیگر مقایسه کنید معلوم میشه. با این حال باز میبینیم هوا نسبتاً معتدل شده و تا برگردد از اول زمستان دارد میاد به سوی ما. هر روز به روز آفتاب به ما نزدیکتر میشه و شعاع تابیدن او هم بیشتر میشه، اما با این حال میبینیم تراکم سرما باز بیشتر شده، یخبندان میشه و این گونه از حوادث. و اونم این نظم طبیعی که در مورد آفتاب هست. آفتاب با این عظمتش، با این نظمش نمیتونه آب دریا رو بکشه بیاره بالا ببره پایین، جذر و مد بده. دریاها، اقیانوسها اینا جذر و مد داشته باشن، اما نور ماه که منعکس تقریبا نور آفتاب است که همانند یک آینه نور آفتاب رو میگیرد دارد پس میدهد، میبینیم نور ماه دریا رو جذر و مد میده. با اینکه نورش از خودش نیست و مربوط به آفتاب است، استقلال که نداره ماه اون. تمام مورچه‌ها همه غذا رو جمع میکنن در ایام بهار و امثال اینها، میبرن در لونهشون میریزن. بعد حوادث گوناگون میاد، سیل میاد، باران میاد، گرما میشه، سرما میشه، باعث میشه که اون وسائل خوراکی مورچه ها در درون لانه هاشون کفک بزنه. بعد شبهای زمستانی میبینید که دوباره دست جمعی همه جمع میشن به فرماندهی اون بزرگشون، با تمام این وسائل را، تمام خوراکی هاشون را بریزن بیرون، در مقابل نور ماه قرار بدن که نور ماه کفک را از بین ببره. نور آفتاب که اصل است کفک را از بین نمیبره، ولی نور ما کفک را از بین میبره. حالا اینا چجور الان به این ارتباطات پی بردن؟ یا حالات حیوانات، ما باید چقدر ژئوفیزیک داشته باشیم و مراکز علمی و تحقیقات تابو کنیم نسبت به حوادث آیندهی همانند زلزله و سیل و گرما و سرما و امثال اینها به مردم گزارش بدیم یا بفهمیم. اما اونها باز چجور مزاجشون، حالشون با عالم مرتبط است که قبل از ورود زلزله اینها با خبر میشن، سر صدا بلند میکنن، داد فریاد را میاندازن که بسیاری، یعنی همه چوبانان و گالش ها اینها همه با همین حالات حیوانات دارن برنامه ریزی میکنن، حالشون رو میبینن، میبینن هوا رو به سردی میره یا گرمی میره، سیل در پیش است، زلزله در پیش است و امثال اینا. اینجور عالم به همدیگر مرتبط است. اینه که ماه هلال می شود یه جور می تابد. عرض کردم که ماه وقتی هلال شد شب اول تا شب 14 همینجور هر شبی یه گوشش پر میشه تا شب 14 دیگه تمام بشه، که فرمودن از هلال تا بدر که شب 14 باشه. از شب 15 به بعد دوباره قوس طرف مقابل ماه که به طرف مشرق هست اون شروع به تناقض میکند و اون قوس طرف مغرب ما شروع به تناقض میکند، قوس طرف مشرق ما باقی میماند که تا بیاد بشه شب 28 و 29، بعد دوباره یا شب 29 محاق بشه دیگه محق بشه، ذات ما محق بشه به طور کلی، که البته محق صحیح هست، محاق محق. بعد شب سیام که اگر ماه 29 روز باشه دوباره ایشون طلوع کند بشود بعد، یا شب 20 شب سیام محاق بشود شب اول ماه بعدی دوباره بشود هلال. و اینها چقدر تأثیرات داره در شکل ما. مثلا یک بار یک ماه رو ماه از همون شب اول که در میاد کامل در بیاد، حالا از جنبه نظم طبیعی محال هست نمیشه، ولی شب اول کامل در بیاد تا شب آخر ماه همینجور کامل باشه. اولا تشخیص این که اول ماه هست وسط ماه هست، ماه قمری به طور کلی به هم میخوره دیگه، اول آخرش این یک ماه رد میشه. اما حالا اونجا چی بیش میاد؟ رنگ ما، پوست ما، صورت ما، بافت ما چجوری میشه مثلا؟ یا اون بحثی که از تاها در رساله رتق و فتح فرمودن که این ستاره های ثوابت دارن میرن به سوی خط استوا 186 هزار سال بعد، اینها به خط استوا میرسن، اون وقت آفتاب و ماه هر دوتا در خط استوا در یک مدار در یک مسیر حرکت میکنن، اون موقع چی پیش خواهد آمد در نشأه طبیعت؟ چون ماه و خورشید به محض اینکه یک جا با هم دیگر جمع بشن همیشه تعویض میشن دیگه، به تعبیر قرآن کریم همیشه ماه جانشین آفتاب میشه. اگر آفتاب اومد الان که در طرف شمال معدل النهار هست تا اول پاییز که یک ماه و نیم بیشتر شد وقت باشه، جناب ماه میرود اون ور خط استوا که جا عوض کنن. بعد وقتی که آفتاب رفت اون ور خط استوا، ماه برمیگردد این طرف، که اگر آفتاب و ماه هر دوتا بروند در طرف جنوب، شمالی ها یخ میزنند، جنوبی ها بلعیده میشن از شدت گرما از بین میرن، و اگر هر دوشون بیان به طرف شمال به عکس قضیه است، این وری ها ذوب میشن اون وری ها یخ میزنند. بعد اینجور قشنگ ما شمس و آفت ماه را لسه جانشین هم قرار دادیم، که در حقیقت آفتاب اصل است، ماه جانشین اوست. خب حالا اینا اومدن در 186 هزار سال بعد در یک مدار خط استوا که در وسط در وسط زمین هست بین دو تا قطب، و اینجا با هم دیگر مدارشون یکی بشه، و فیضا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ این المفر. و اینجا چی بیش میاد دیگه؟ تو خط استوا که خب دیگه موجودی نمیتونه راحت بمونه، برای اینکه هم آفتاب هم ماه هر دوتا دارن مستقیم میتابن، و زاویه ای که نور تابش آفتاب و ماه دارد تشکیل میدهد یک زاویه تنده به اصطلاح زیر 90 درجه است، لذا گرما شدید می شود و معلوم نیست چی پیش میاد. دو طرف خط استوا هم که بعد چه پیش بیاد در اون موقع، یقول الانسان یومئذ این المفر. حالا اگر بخواییم به همین ظاهرم این آیه طرف و ماه دارد تشکیل می دهد یک زاویه تنده به اصطلاح زیر 90 درجه است، لذا گرما شدید می شود و معلوم نیست چی پیش میاد. دو طرف خط استوا هم که و بعد چه پیش بیاد در اون موقع، یقول الانسان یوم الدین عین المفر. حالا اگر بخواییم به همین ظاهرم این آیه رو تفسیر کنیم و تفسیر بالاتری هم داشته باشه بحث دیگر باشه. خب این الان نحوه ارتباط عالم چجوریه؟ اینجور عالم به هم پیوسته، بعد دوباره زمینم از بین نرود، بعد موجوداتی که جان دارن اینها مشکل پیدا بکنن، علاوه از این که حالا که تازه اومدن خط استوا با هم دیگر جمع شدن، اونم باز چه عجیبه، دریاها هم باز پیشرفت بکنه بیاد کره زمین رو بگیره، دریا پیشرفت بکنه بیاد کره زمین رو بگیره و دوره این دوره مردم تمام بشون، دوباره باز ستاره های ثوابت یا به طرف جنوب برون که آفتاب به دنبالشون اونوری بره، یا به طرف شمال بیاین که آفتاب در ابتدا به طرف شمال بیاد. طبق این دوره در هنگام انفتاح معدل و منطقه، یعنی آمدن ستاره های ثوابت از خط استوا به طرف شمال، آفتاب اول آمد شمالی شد، بعد رفت خط استوا و جنوبی شد که الان این چهار فصل تنظیم پیدا کرد، منتها چهار فصلی که فعلا چهار فصل است به این صورته، همیشه به اصطلاح هر فصل یک ماه است، اون موقع هم هست، اما اون موقع قوس منطقه البروج کمتر میشه، مدت سیر سریعتر میشه و الان مدت سیر مثلا بیشتر از حالا بحثایی که داره پیش میاد در بخش علم هیئت. خب اینا الان رابطهشون با ما چگونه است؟ الان رنگ ما، بافت ما، حال ما، مزاج ما با حال و مزاج ما هماهنگ است. ایشون بعد هم بشود ما یه طوری که شب اول ما اون چشمی که ماه رو ببیند خودش رؤیت بکند یک صفای دیگری داره و یه حال باطنی دیگری میده، و اونهایی که شب اول ماه رو ادراک میکنن نوعا در اون ماه حال بهتری دارن، تا یک کسی ببیند که تقویم چی می نویسد یا ژئوفیزیک تهران چی می گوید یا رادیو که اعلام می کند، بلکه خودش ببینه. مثلا این دیدن چشم یه تأثیر مزاجی داره و اون ماه، اون یک ماه حالش یه حال دیگری است. اینجور الان عالم به همدیگر ارتباط داره، مثل اینکه الان اعضای بدن اونچنان با همدیگر ارتباط دارن که اگر یک سوزنی را آدم به نوک انگشتی، لای ناخنی، به یه دندانی، به لثه‌ای، به چشمی، به گوشی، به جایی فرو کند، تمام اعضا همه با همدیگر یک صدا ناله میزنن که بنی آدم اعضای یکدیگرن. اینجا هم بگیم که تمام این به اصطلاح اعضای بدن اینجور با همدیگر ارتباط دارن، اونجا هم اینجور که اگر ماه بدر بشود طوریست، محاق باشد طوریست، هلال بشود طوریست، شب دوم ماه طوری میتابد و موجودات رو طوری رشد میدهد. واقعا ماه از هلال تا بعد، بلکه از محاق تا محاق، این ماه الان امشب محاق شد، ماه دیگه در نمیاد، محو شده، بعد دوباره تا ماه بعد که اون شب آخر این ماه بعدی باشه باز میشه محب. از محاق تا محاق، یا از هلال تا هلال، یا از بدر تا بدر، از شب 14 این ماه تا شب 14 ماه بعدی، از افولش و محو شدنش در این آخر این ماه و محو شدنش در آخر اون ماه، محاق تا محاق، یا از شب اول این ماه تا شب اول اون ماه، از بعد که از هلال تا هلال. اینا حالات گوناگون است و تمام این حالات رو هم داره تأثیر میگذاره و عالم هم اینجور به همدیگر ارتباط. اینم تازه یه بخششه. حالا راجع به خسوف، راجع به کسوف، چجوری کرات حائل همدیگر میشوند، این کره اون کره رو در سایه خودش میاندازد، با از چقدر بحث‌های طبیعی داره و چقدر هم تحقیقات کردن زحمت‌ها کشیدن که اگر اینها نباشه، اگر چهره‌های گوناگون ماه از هلال تا بدر بلکه از محاق تا محاق نباشد، باز نه گیاهی خواهد بود و نه انسانی و نه حیوانی و شاید جانوری دریایی و گوهری کانی هم یافت نمیشد که اصلا دریاها هم موجوداتشون از دست برون و چشمه نمیجوشید و یه چیزی نمیبود، چون این چشمه ها رو نوعا ماه تقریبا اینها رو استخراج میکند، نه آفتاب. نور ماه هست که چشمه ها رو قوی میکند و آب چشمه ها رو بیرون میآورد. و خیلی از مسائلی که خب در تحقیقات علمی عرض کردم که کتاب هایی که در این بخش ها هست و بیشتر مطالعه بفرمایید. مثلا در نظام هستی هر کتابی که در مورد عالم نوشته شده، در مورد ستاره ها، در مورد حیوانات، در مورد نباتات نوشته شده، اینا رو مطالعه کنید، آدم نسبت به عالم دید خوش پیدا کند. ما یه چیزی که متعارف در مسائل اخلاق باعث شده که ما از عالم اعراض بکنیم که این روش بدی، چون در مسائل اخلاقی هی برای ما جا انداختن که زمین و آسمان اینا همه رو اینا رها کن، اینا هیچن، اینا دنیا هستن، اینا بی خودن و شما بروید دنبال خدا. اینا رو میخوای از خدا جدا کنی و چی میخوای برای خدا بگذاری؟ زمینی که دیگه بهش اعتنا نکنیم، آفتاب اعتنا نکنیم، ماه رو اعتنا نکنیم، بعد میخوای به چی؟ بعد آدم دلخوش باشه در نظام هستی. اونم کلمه شریف محاقی که در اینجا آمده مح، این حالا یا از علم هیئت رفته به عرفان یا از عرفان آمده به علم هیئت، که در مسائل عرفانی اگر انسانی در افعالش خودش رو فانی در افعال حق ببیند یا افعال موجودات رو فانی در افعال حق ببیند، از این مقام فنا تعبیر می شود به مح، که حالا اون جلد دوم معاصر آثار اون لطیفه فنا و مراتب فنا رو نگاه بفرمایید. و اگر اوصاف موجودات را فانی در اوصاف حق ببیند، به تعبیر جناب ابن سینا یا شیخ الرئیس در شرح اشارات، که هر چه صفتی رو میبیند کل اوصاف رو مستغرق در اوصاف حق ببیند، این موجود شعور دارد، شعور او همو شعور حق است نه شعور جداگانه، این علم و آگاهی دارد، این اراده دارد، اختیار دارد، تکلم دارد، بینا هست، شنوا هست، اینها همه در حقیقت اراده حق است، بینایی حق است، شنوایی حق است و کذا. اون وقت این می شود مقام تمس که فناء در صفات می شود. و اگر قوی تر شد فناء در ذات بود، دیگه هیچ موجودی را بالاستقلال نمی بیند، بلکه مطلقا یک پارچه همه را ذات حق ببیند، هیچ موجودی را در مقام ذاتش برای او استقلال وجودی قائل نشود، که مقام الهیت اشیاست. که مقام الهیت اشیا مقام افول ذات اشیاست، که دیگه ذاتها برداشته بشود، تنها یک وجود باشد، وجود بی‌نهایت غیر متناهی، و اون هم حق سبحانه و تعالی که وجود مسابقه با حق است. این می شود مقام فنای در ذات، که از او تعبیر می کنند به محق. محق فنای در ذاته، که حالا ما در شب 28 یا شب 30 دیگه به طور کلی ذات او محق می شه میره، یعنی اصلا دیگه از روشنایی به طور مطلق میفته، که ما معمولا میگیم ماه مثلا محو شده میشه، اما خب از جنبه لطافت در تعبیر این است که ماه محو شده. و یک کسی اینها رو به این درجات راه پیدا بکند، دیگه بگه که خب زمین و آسمان این موجودات اینا همه که دنیا هستن، اینا همه رو با دادن پشتبا بزنه بذاره کنار، و بعد میخوای دنبال کی بگردی، دنبال چی بگردی؟ این همون وحدت عددی میشه که در مسائل اخلاقی به جای اینکه انسان را عالم خان بار بیارن، آدم خان بار بیارن و نسبت به اجزاء نظام هستی متفکر بار بیاریم، اومدیم در مسائل اخلاقی طوری مسائل دنیا رو وانمود کردیم که دیگه مطلقا رابطه همه رو با نظام در مسائل اخلاقی به جای اینکه انسان را عالم خان بار بیارن، آدم خان بار بیارن و نسبت به اجزاء نظام هستی متفکر بار بیاریم،
اومدیم در مسائل اخلاقی طوری مسائل دنیا رو وانمود کردیم که دیگه مطلقا رابطه همه رو با نظام هستی میخوایم قطع کنیم. اینجوری که نیست. عالم در انسانی جزئی است از این عالم و این جزء از این کل جدا نیست. و اگر به نظر جناب آقای عارف افعال موجودات یعنی آفتاب که میتابد، تابیدن او که فعل اوست و اون صفت نوردهیش که نور داشتن اوست، اون صفتش که جزء صفات اوست و ذات او که اون جرم است، اون موجود بودنش است، اون اصل وجودش است، اگر اینها مطلقا مندک و فانی در افعال حق و صفات حق و ذات حق است، پس یک کسی که داره تو آفتاب هم داره تحقیقات میکنه، در حقیقت داره تو حق تحقیقات میکنه، تو صفات آفتاب داره تحقیقات میکنه که آفتاب یه جرمی نیست که ظلمت داشته باشد، صفت تاریکی داشته باشد، بلکه صفت نور دارد و در فعل او که تابش است انرژی میدهد، دم به دم میتابد که تابیدن او باشد، اینها رو هم باز مندک در تابیدن حق ببینند. پس او یک بار چه دارد تو حق تحقیقات میکنند، منتها این که علوم تجربی نمیگذارد که یا عالمان تجربی معمولا به حق پیدا راه پیدا نمی کنند، خود سرش این است که دائما در همین حدود در حال تحقیقات هم. که اگر حد را که خلق است بردارند و دیده حق بینی رو که اصل وجود بینی و اون معنای خاص خودش رو این رو در پیش بگیرم میشد مقام توحید، منتها دائما در خلق غرقن بدون این که از خلق و در متن خلق حق رو مشاهده بکنن. و علم اخلاق هم در مسائل ابتداییش یا در منبرها یا جلسات که معمولا خب ما مجبوریم امه آیوم آخونده مجبورم بندگان خدا خطابی حرف بزنن دیگه، بعد دنیا رو از مردم گرفتیم به این معنا هست که دیگه زمین و آسمان و عالم رو از مردم گرفتیم. خب زمین و آسمان و عالم که از مردم گرفته بشه و کسی دنبال علوم تجربی نرود، تحقیقات نکند، مطالعه نکند، در زندگی حیوانات، انسانها، نباتات، جمادات اینها در سرنوشتشون مطالعه نکند، بعد چجور میخواد به خدا برسه؟ از اینا همه رو رها بکند، مظاهر وجودی حق رو بگیرد، مقام توحید چی میشود؟ میشه همون وحدت عددی که الهی همه کوکو کنند و حسن هوهو. اگر مقام هوهویت حق میخواهد قل هو الله احد درست بشود، راهش این است که آدم تو خود نظام هستی غرق بشود و سبحان الله از این عالم ظاهری حتی وجود. در حال دیگه انشاءالله برای فردا. الحمدلله.